Bakın.
آره دیگه تابستون
ساعت 9 ماشین
آماده است. 9
ساعت 9 آماده است.
ببینیم اونجا دو.
دستان بزرگ لازکه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العارضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع. وبحثمون رسید به اینجا که بخواهد فضای ادبیات اون ستا بالاخره بخشی که عرض شد که هم منظومه مفهومی این بالاخره علوم و هم بحث خلاصه تطبیق و کاربردی کردنش و هم آشنایی با بالاخره اون فضای استدلال که البته خب مشخص فعلا توی حداقل نحو ما توی این بالاخره مرحله اولش این تازه با مفاهیم نحوی میخواییم آشنا بشیم تا با اون رویکردی که گفتیم یه منظومه منسجم میبینیم علم نحو رو و این منظومه منسجم دیدن اقتضاش اینه که بالاخره اون تأثیر تأثیر بحثا روی هم دیگه و کم کم در آوردن یک بالاخره نظام نحوی، چون میدونید منظومه تو کل اون بالاخره سیستم اطلاق میشه که متاسفانه تو ترجمه های بالاخره بله ای ما سیستم رو ما نظام معنا کردیم، در حالی که سیستم منظومه واسش مناسب تره. نظام او پشتیبان منظوم است. نظام حالا انشالله تو صرف شاید رسیده باشید دیگه، نظام معنی ما یونزم و بهه، نه خود اون منظومه، یعنی نظمی که تو اون منظومه حاکمه به واسطه اون نظام، که ما معمولا نظام رو معنی سیستم یعنی به خود همون منظومه اطلاق میکنیم. خب دقیق نیست، منظومه به معنی همون سیستم اطلاق میشه، ولی نظام در حقیقت ما یونزم و به اون سیستمه. یعنی ما در حقیقت توی نگاه منظومه یه به نحو، نگاه منظومه یه به منطق، اصول، فلسفه و حالا بعدها انشاءالله تو غایات، ما متاسفانه تو غایات هم این نگاه منظومه ای رو نداشتیم. یعنی ما یه نظام فقهی درست درمونی که مثلا بر اساسش یه منظومه فقهی داشته باشیم نداریم. یعنی منظومه فقهی ما همچنان منظومه شیخ طوسیه که جزء عصر اول شکل‌گیری فقه بوده دیگه، همین طهارت تادیاتی که دارید کار میکنید. نظام بایستی آره کم کم به اون خلاصه نظامی که این منظومه رو شکل داده برسیم. نظام یعنی در حقیقت اون بالاخره مبانی، اون اهداف و اون بالاخره تأثیر تأثیرها و ملاکهایی که این منظومه ما رو بالاخره منسجم کرده. لذا کم کم باید برسیم به اون بالاخره بحثای مفهومی اثرگذارتر. اما خب حالا یه خوردم به قول شما برید تو کتاب چی هست توش دارم. آره آره این دقیق‌تره، باز دقیق‌تر همون منظومه هم اگر ها، چون منظومه عربی بوده از عربی هم دارن فرار میکنن کم کم این دفتر فرهنگستانی ها بخاطر اون بحث سامانه مطرح شد. برای پای اول خیلی پیشنهاد نمی کنم، اما برای پای دو چرا؟ یعنی کنار مثلا سیوتی اتفاقا یه زمینه خوبی که فراهمه همینه دیگه، که شما حواشی و شروح و بالاخره اون کتابای منبع و مرجع دیگه ادبیات رو کنار سیوتی کار کنید. چرا؟ چون اونجا حداقل یه دور منظومه شکل گرفته تو ذهنتون، یعنی شما یه دارایی مفهومی از بالاخره ادبیات دارید، متوجه؟ حالا به قول خودتون با این مراجعه ها و با این ور اون ور رفتن ها و اینا دارید جزئیات بیشتری رو بالاخره یاد میگیرید. لذا کنار اون سیوتی خیلی مناسب تره که شما مثلا حواشی و شروح و اینها رو ببینید و این بحثا هم با منابع اصلی آشنا بشید، با اون فضای استدلالی کم کم آشنا بشیم، هم که با خودتون اطلاعاتتون تو ادبیات بالاخره بیشتر بشه دیگه. اما برای پای اول که بالاخره همین هدایت صمدیان خدمتتون هستیم، بیشتر نه، بیشتر همون مفاهیم اولیه و اون بالاخره انسجام مفاهیم واسمون مد نظر تا مراجعات زیادت رو نفع نمی کنیم ها. کسی توانش داشته باشه هیچ مشکلی نداره که این مقبرم مراجعه کنه، ولی جوری مراجعه کنید که اون منظومه به هم نخوره، این اون شلوغی که گفتیم تو ذهن به وجود میاد چون وقتی مسائل خیلی زیاد شد تشتت پیدا میکنه، ذهن دیگه اون نظم رو نمیتونه بالاخره داشته باشه. اون اگه پیشنهادش کار نداده هر چقدر بخواید این مقبر مراجعه کنید مانعی نیست. اما خب بحثمون راجع به خلاصه نحوه، دقت کنید نه دو تا اصطلاح، البته خب نحوه لغوی که معناش زیاده، 5 6 تا معنا واسه لغت نحو شمرده میشه، چون اونم سمت و سو و بعد نمیدونم بحث روش و همینا بالاخره جزء معانی لغوی نحو است. اما در اصطلاح نحو یه معنای عام داشت، یه معنای اخر. معنای عام نحو کل علوم ادبی بود، همون 14 تایی که دیروز اشاره کردیم که بالاخره اون 14 تا علم رو آقایون جدا کردن، نحو به معنی عام در کل اینها به کار می‌رفت. شما در اون عصر اول شکل‌گیری نحو با این اصطلاح از نحو مواجه میشید. مثلا درست یک کتاب نحوه، منتها همه چی توش هست، صرف توش هست، قواعد کلی لغت توش هست، قواعد نحوی مثلا به معنای خاص توش هست، مدرجه گاهی اوقات مثلا بحثای چه میدونم عیسای عیسای اصول نحو مثلا توش پره، مدرجه یه نحوه به معنای عام که اون موقع ببینید علوم چون میدونید دیگه در طول زمان کم کم گسترش پیدا میکنن، این تقسیم بندی ها بالاخره توشون اتفاق میفته، اون دوره فقط علوم ادبی را افتاده بود، یعنی در این حد که توجه کرده بودن به این که آقا باید ادبیات خودمون رو حفظ بکنیم و اینو تبدیل به قواعد کنیم، خب کل این رو بالاخره میگفتن نه، لذا هر قاعده کلی که بالاخره از زبان خاص خودشون میخواستن استفاده کنن اینا رو توی کتابای به اسم کتب نحوی میآوردن و بالاخره اونجا بحث میکردن. حالا بعدها اینا دیگه کم کم شاخه شاخه شد، یعنی گفتن که نه این نحو به معنی عام که کل علوم ادبی رو داره میگیره باز خیلی دیگه زیاد شد حجمش، کم کم بیایم اینا رو حیثیتی تقسیم بکنیم، بگیم از یه حیث مثلا بشه صرف، از یه حیث بشه نحو، از یه حیث مثلا بشه چه میدونم عروض و قافیه. ببین چطور شد، یعنی کم کم این حیثیت های بعدی مطرح شد که این بالاخره علم رو بتونن تقسیم بکنن و بگن که این یه علم دیگه خیلی برای یه علم زیاد این حجم از بالاخره مسائل، مثلا بعدها این کل بالاخره علوم ادبی که به معنی عام نحوش اطلاق میشد حیثای مختلفی بهش اضافه شد که این علوم 14 گانه مثلا امروز به وجود اومد. یکی از این علوم 14 گانه خب باز دوباره اصطلاحا بهش میگن نحو، یعنی نحو به معنی خلاصه خاص که این نحو به معنی خلاصه اخص غیر از دیگه صرفه، غیر از دیگه مثلا لغت و امثال این هاست، پس دنبال یک حیثیتی باید بگردیم که این نحو رو جدا کنه از سایر علوم دیگه، درست شد؟ یه بحث خیلی گسترده اینجا مطرح شده که این حیثیت چی میتونه باشه، نه تو نحو کلا، این اون حیثیتی که میاد یک علم رو از سایر علوم جدا میکنه اون حیثیت چیه؟ این چی باعث شده که ما منطق از فلسفه جدا کنیم؟ چی باعث شده که نحو رو از صرف مثلا جدا کنیم؟ همین الان اینجا اختلاف دارد. یه بحث مهم پیچیده اساسی خلاصه خیلی قوی که شاید 3-4 سال آدم دنبالش بره تا بالاخره به نتیجه برسه، شاید آخرش هم لرزه، اینجا پیش اومده. یه سری از آقایون تحت تاثیر بوعلی و بالاخره حکما گفتن که علوم تمایزشون و جدا جدا شدنشون به موضوعاتشون. بوعلی به تعبیر ما یه خلاصه عبارت خیلی سنگین و قلمبه‌ای داره، اون عبارت قلمبه همه رو بالاخره به درد سر انداخت. بوعلی این تعبیر رو داره که ان لکل علم موضوعات، حالا این موضوع چیه و هو مایو فسوفیان عوارض حزاتیه که حالا تو منطق این تیکش رو میخونید انشاءالله، فعلا با اون تیکه منطقش کار ندارم. بوهنی این تعبیر رو داشت که هر علمی موضوع داره و این موضوع محور اون علم است، به نحوی که همه مسائل اون علم دیگه حول این موضوع میچرخن. درست شد؟ با این بیان میخواست به که تمایز علوم از همدیگه به این محور است دیگه، به این محور موضوعیه که همه مسائل حولش دارن میچرخن. درکی از درست شد؟ یه همچین بیانی رو خلاصه بوعدی داشت. بعدها تو بالاخره بحثای حکمی و منطقی و اینها کلی بحث کردن که این موضوع دقیقاً چیه، اون تعریف موضوع باید عوض بشه نباید عوض بشه و اینا، یه بحث پیچیده تو منطق هست، انشاءالله منطق سال دوم میخونید مفصلش رو میخونید، فعلا با این حیثش کار نداره. بعدها آقایون با بعضی از علوم مواجه شده، دیدن نمیتونیم موضوع پیدا کنیم واسش، حداقل با این بیان بوعلی نمیشه موضوع واسش پیدا کرد. مثل چی؟ مثلا مثل اصول، مثل علم اصولی که تو حوزه بحث میشد. خب آیین اصولی گفتن خب حالا اگه حد بوعلی درست باشه اصول فقه هم یه علمه، بگردیم ببینیم موضوع میتونیم پیدا کنیم واسش. موضوع چی بود؟ گفتیم اون محور اصلی که همه مسائل حول او بچرخن، دیدن نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی ما تو اصول فقه که الان یه علم خیلی توسعه یافته گسترده است، یه محور واحدی نداریم که حقیقتا همه مسائل دور اون بچرخن. ممکنه 4-5 تا محور پیدا کنیم مدرجه که هر بخشی از اصول مثلا حول اون محور داره میچرخه، اما اینطور باشه که کل علم یه محور داشته باشه نیست دیگه، نداریم. یا فقه مثلا، بعضی ها به فقه مثال زدن، حالا مثال فقهیشو بزنیم. مثلا میگفتن که شما تو فقه بعضی از بالاخره احکامتون رفته روی چی؟ رفته رو فعل مکلف. مثلا چی میگید؟ میگید صلات واجبه. صلات چیه؟ یه فعلی که شما دارید انجام میدید. خب اما یه بخشای دیگه ای از فقه ما رفته سر چی؟ رفته سر طهارت و نجاست. این آب طاهره، این خونه نجس. ببین چه داشو، خب این چه جوری برمیگرده به فعل مکلف؟ مثلا قول فعل مکلف بحث شده اینجا. نشده. یه جایی مثلا رفته سر کیفیت فعل شما. مثلا گفته که این تو نماز ظهر و عصر مثلا صوت چی باشه؟ جهری باشه، اخفاتی باشه. خب این اخفات و جهر کیفیتیه در مثلا صوت من. خدای چه داشو؟ مثلا بگم این یه موضوع واحد گیر نمیاریم ما، یعنی یه محوری که همه یه مسائل حلوب چرخن نیست. تا که چی کارش کنیم؟ آقا اینجا رفتن سراغ اون بیانی که بعضی از رفقا اشاره کرده تو هم دوست دقیقه اول. چی؟ گفتن ما بیاییم تمایز علوم رو بزنیم به خلاصه اون کار کردشون و اون هدفی که ما از این علوم داریم. تا که چی؟ یعنی به جای تمایز به بالاخره موضوع، تمایز به غایت و هدف مطرح شد. درکی هرچی داشت مفصل آقایون دفاع کردن، گفتن آره این بهتر از بالاییه، اون موضوع پدرمون در میومد. آخرم میدیدیم که تو بعضی از علوم پیداش نمی کنیم، تو اون علومی هم که پیداش میکردیم کلی باید زور میزدیم تا بفهمیمش. اما غایت یه چیز بالاخره چیه؟ ساده است، کارکرد داره دیگه. کارکرد هر علمی رو نگاه میکنیم، این کارکرد این با کارکرد این یکی فرق داره. متوجه؟ یکی از ثمرات این نگاه به غایت این بود که هیچ اشکال نداره یک مسئله تو دو تا علم مطرح بشه. چرا؟ چون این مسئله تو هر دو علم کارکرد داره، اما تو موضوع میخواستیم بحث بکنیم نمیشد. متوجه چه داشت؟ تو موضوع چون گفتیم یه محور واحده که همه مسائل باید حلوم بچرخن، متوجه؟ اگه فرض بگیریم که تمایز همه علوم به موضوعاتش باشه، خب این مسئله که حول این موضوع میچرخه دیگه نمیتونه حول یه موضوع دیگه بچرخه. لذا تداخل علوم کلا باید چی میشه؟ محال میشه. و حالا که ما قطعا تداخل در علوم داریم، این شما تو کتابایی که الان علوم تدوین شدن و تألیف شدن و بالاخره دارن مطالعهشون میکنیم، میبینیم که یه مسئله تو 3-4 تا علم مثلا بحث شده، به جهات مختلف بحث شده، یه جا به یه جهت کارکردیش بحث شده، یه جا به یه جهت کارکردی دیگه بحث شد. لذا بحث تداخل هم مؤید این نگاه شد که چی؟ که بابا همون مدونین اول بالاخره تدوین این علوم هم بدبختا موضوع نمیفهمیدن. اونا هم دنبال یه محور واحدی که همه مسائل حلو بچرخن نبودن، اونا هم بیچاره با همه غایت داشتن بالاخره تدوین علمشون رو جلو میبردن. مدرجه و روشن هم هست، بالاخره یه جایی به یه نیازی مواجه میشد و اون نیازه میرفت این علم رو تدوین میکردیم. مدرجه داشت اون نیازه بالاخره محور تدوین علم این میشد. لذا غالبا آقایون دیگه متأخرین بیشتر این ملاک به غایت رو بالاخره بیشتر پسندیدن تا ملاک تمایز به موضوع. منتها چون بالاخره این تمایز به موضوع از قدیم بالاخره مطرح بود و مخصوصا امثال بوعلی و اینا دیگه حالا فعلا مطرحش کرده بودن، دیگه ادب میکنن معمولا هم غایت رو اشاره میکنن هم به نوعی به این موضوع هم حالا اشاره میکنن. حداقل تو علومی که میشه یه نحو موضوع واسش جور کرد معمولا به اون موضوع هم بالاخره اشاره میکنن. دقیقا که هرچه داشت لذا تو نحو هم ما همین کار رو باید بکنیم، یعنی هم غایت نحو رو ترسیم بکنیم که بچه نیاز ما به نحو و بالاخره اون کارکردی که علم نحو داره، و هم به نوعی ببینیم اون موضوع رو میتونیم تو نحو بالاخره پیدا بکنیم یا نه. نکته دیگه ای که معمولا توی اول علوم بحث میکنن بحث تعریف علم. منتها دقت کنیم تعریف علم که ما میخواییم این علم رو بالاخره بشناسیم یه شناخت اجمالی و کلی حالا از مسائل علم تو ذهنمون شکل بگیره که بعد بریم این علم رو یاد بگیریم، معمولا اول هر علم این تعریف علم رو یه اشاره اجمالی بهش میکنن. در حقیقت اینم برمیگرده به یکی از این دوتا. چرا؟ چون ببینید تعریف علم و شناسایی علم فرع بر چیه؟ تمایزشه. یعنی شما اول باید مسائل این علم رو از مسائل علوم دیگه یه جدای بالاخره فعلا اجمالی اجمالا یه مرزی واسهش درست بکنی مدرجه داشته، بعد بیاری بگی خب حالا شاخصه کلیه این مرز چیه؟ این میشه تعریف علم. درست شد؟ لذا ببینید میخوایم این عرض کنم که تعریف علم هم به نوعی رجوع داره به اون محور تمایز. شما اگر محور تمایز رو به موضوع دونستی تعریف هم موضوعی مطرح میکنه. مثلا چی؟ مثلا میگیم منطق علمیه که از چی بحث میکنه؟ از ذهن بحث میکنه. خب این موضوع محوره. متوجه؟ یه بار میگیم نه، مثلا منطق علمیه که چه باعث جلوگیری از خطای در فکر میشه و این قایی شد. یعنی اون تعریف هم باز به نوعی برگشت به همین ملاک تمایزه. تو نحو هم همینطور میشه. شما اگه ملاک تمایز رو به موضوع دادی میای میگی نه علمیست که بحث میکنه از احوال کلمه و کلام با محوریت موضوع. اما اگر غایت رو محور تمایز کردی چی میگی؟ میگی نه علمیه که آفرین. اما از جهت ارائه بنا جلوگیری از خطا باز از جهت ارائه بنا، چون اون خطای مطلق رو بگی در کلام میشه این نحوه عام که همه علوم ادبی به نحوه برای جلوگیری از خطا اومدن دیگه، خطای در کلام حیثیتاش بعد بالاخره دیده بشه. پس ببینید یه جورایی این دوتا محور تمایز اصل بحثه که ما تمایز رو به موضوع بزنیم تعریف رو بر اساس موضوع تعریف کنیم، یا تمایز رو به غایت معنا کنیم تعریف رو به غایت بکنیم. درکی چه داشت؟ منتها یه نکته، نکته ای که اینجا الان اشاره شده تو همین تعریف های نفت در اومد اینه که یه جاهایی هم غایت دوباره خودش چی خورده؟ تقیید خورده. مثل همین نفت دقت کنیم. مثلا شما تو نفت چی گفت الان این رفیق ما؟ گفت جلوگیری از خطای در کلام. سری چی گفتیم؟ گفتیم این که خیلی عامه، که این که میشه نحو معنی عام، یعنی همه علوم ادبی واسه جلوگیری از خطا اومدن. تو نحو باید یه خصوصیتی رو خلاصه چیکار کنید؟ اضافه کنید. مثلا اون خصوصیت چی میشه؟ خصوصیت این میشه که بالاخره جلوگیری از خطا در گفتار میکنه، متعز جهت اعراب و بنا. این اعراب و بنا هم دوباره داره اونو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. یه بحثی آقایون اینجا کردن که این تخصیص دوباره برگشت به موضوع. یعنی این غایته درسته که حالا قشنگ بود، مشکل تداخل رو مثلا حل می‌کرد واسه اون و فلان و اینا، اما شما وقتی این غایته رو داریم محدودش می‌کنیم، محدود کردن غایت از کجا میاد؟ باز از این موضوع داره میاد. باز موضوع است شد. بعضی گفتن آره دوباره موضوع است شد، بریم دنبال موضوع بگردیم. منتها می‌خوام بگیم نه، این الزاماً به موضوع بر نمی‌گرده. این همون نکته که اول گفتم. ببین ما یک بار کلن خطا در گفتار واسه همون محوریت داشت، نحو معنی عام کل علوم ادبی رو راه انداخت. بعد دیدیم آقا این نحو معنی عام که کل علوم ادبی بود، مسائلش کم کم داره چیکار میکنه؟ توسعه پیدا میکنه. یعنی بعدا مکتب‌ها شکل میگیرن، نهله‌ها شکل میگیرن، هر کدوم از این نهله‌ها ممکنه یه بالاخره خصوصیت‌های رو اضافه کنن، یه مسائل جدید رو مطرح میکنن، خیلی دامنه این علم زیاد میشه دیگه. اینجا خود عقلا میان این غایات رو کوچیک میکنن. ببین دوباره این کوچیک کردن غایات نگاه عقلایی به همین غایته. یعنی درسته که کلن ما خطای در گفتار غایت نهایی مونه، منطقه چون بخوایم برسیم به اون غایت در گفتار که غایت خطای در جلوگیری از خطای در گفتار که غایت نهایی مونه بخوایم بهش برسیم خیلی وسیع میشه. ما بیایم غایت هامونو خورد بگیریم، خود این غایت ها رو با یه نگاه عقلایی چیکار کنیم؟ تخصیصش بزنیم، کوچیکش کنیم. بعد بگیم هر علمی یه غایت کوچیکی رو بالاخره فراهم بکنه واسمون که سرجمع اینا با هم دیگه برسه ما دوباره به اون هدف کنیم. این بر نمیگرده لزوما به موضوع. لذا با نگاه غایت محورانه هیچ اشکال نداره شما همین غایت رو کم کم چیکار کنید؟ با یه نگاه عقلایی خوردش کنید. هیچ هم به این موضوع کذاییه فلان فلان شده بو علی هم نیاز پیدا نکنیم. لذا میخواییم بگیم توی بعضی از علوم حد اقل، حالا فعلا اینو از ما بپذیرید، تو بعضی از علوم حد اقل از جمله علوم ادبی که حالا خصوصیتی دارند اینها، خصوصیتشون دیگه انشاءالله بمونه واسه بحثای منطقتون سال آینده تو منطق مفصل باید اینو کار کنیم. علوم ادبی یه خصوصیتی بالاخره دارن که توی این علوم انصافا ترجیح به تمایز به غایات مطرحه، که اصلا هم بعدا تو منطق اسمشو میذارید علوم چی؟ اعتباری. شاید بعدا فرصت شد اینو بیشتر توضیح دادیم. درسته توی علوم اعتباری از جمله علوم ادبی بحث موضوع و محوریت تمایز با موضوع درست نیست. تمام بحث رفته سر غایت و این خود شدن غایت هم باز بر به موضوع بر نمیگرده. باز به همون تخصیص خود غایت یه نگاه عقلایی توی این تدوین این علوم. خب این توضیح فعلا بیرونی رو از ما داشته باشیم. بعد حالا بریم سراغ علم بلن. پس ما بحث تمایز به موضوع غایت و تعریف رو که هم میگشت به اینا اشاره کردیم. این سه تا به اضافه 7-8 تا عنوان دیگه بود، 5 تا باشه، این سه تا به اضافه 5 تا عنوان دیگه بود که اصطلاحا قدیم به اینا رو گفتن رؤوس ثمانیه. رؤوس ثمانیه 8 تا سرفصل. این 8 تا سرفصل رو معمولا اول علوم بحث میکردن، همین موضوعش، غایتش، تعریفش، مدون اولش کی بوده، تاریخچه کلیش بالاخره چه سیر تطوری رو در تاریخ داشته، نمیدونم فایدهش و اون کارکرد نهاییش بالاخره کجا میخواد بره، اسمش چرا گذاشته شده، یعنی بچه تسمیهش چی بوده که بهش گفتن نحو مثلا بودنجه، و امثال اینجور سرفصلای کلی. اینا رو اول هر علمی بالاخره بحث میکردن تحت عنوان المدخل یا همین رؤوس ثمانیه یا مقدمه، حالا هر عنوانی که بوده درست شد، که بعدها دیدن خود این بحثش خیلی مفصل میشه. یعنی وقتی مثلا تاریخ علم شما میاری به عنوان یکی از این سرفصل‌ها اینجا بحث میکنی و تاریخ علم همینجوری در حال گسترش و توسعه است، خود تاریخ علم الان خودش یه علمه. یعنی شما تاریخ ادبیات الان بهت نگاه کنید، تاریخ ادبیات خودش مثلا 5-6 جلد کتاب ممکنه بشه. خب چجوری اینو بیاریم توی مقدمه یک کتاب مثلا در حد یک صفحه بگنجونیمش؟ به خاطر اینکه حجم این بحثا بالاخره زیاد میشد اینا رو دیگه کمتر حذف کردن، الان فقط به همین سه تا اشاره میکنه که اسمش میاد رؤوس ثلاثه، این سرفصل‌های سگانه تعریف، موضوع و غایت. این سه تا رو مطرح اینا چون نیاز دارن، تا چون بالاخره اون بنده خدایی که اولین بار داره این کتابو شروع میکنه یه نگاه کلی، یه شناخت اجمالی از کل این مسائل این علم داشته باشه، معمولا این سه تا سرفصل و اول هر علمی اشاره میکنند و بعد دیگه این 5 تا دیگر رو بالاخره فاکتور گرفتن و دیگه خیلی پرداخت نمیکنن به خاطر حجم زیاد اینها، که بعد حالا اینا دردسری هم میشه و مشکلاتی به وجود میاره که حالا ان شاء الله تو منطق دیگه بحث میکنید ان شاء الله. خب
چون تعریف موضوعی و غایی
الان میرسیم چطور هم که تا الان عرض کنم. این تا اینجا. اما برسیم به خود خلاصه. نه فهمیدن که
ماجیک
هست اگر اینجا فرد سیادم هست تو نمیدن کدوم ها
کار میکنه این بریا کمتر
عجب به ترتیب استفاده بزن. فهمیدن که در مورد علم نه فهمیدن که ما میخواییم این علم نه رو بالاخره موضوعش رو مشخص کنیم یا قایتش رو بالاخره مشخص کنیم و بر اساس این موضوع و قایت بالاخره تعریفش رو انجام بدیم که این روز سلاسش بالاخره درست بشه. مشهور اینجور گفتن که نه موضوعش کلمه و کلام درست شد منطقه. خب همون مشکل رو داریم. مشکل چی بود؟ خب این که خب همه علوم ادبی موضوعش کلمه و کلامه بود. یعنی یه علم ادبی بیار که موضوعش کلمه و کلام نباشه.
ریستر بشه.
موضوعش هم باید ریستر بشه.
اینجا
من ایرامنان نگه بردم.
چا؟ اینجا ایرامنان نگه بردم. بله. 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 بس کنم.
خیلی کلیه دیگه. اون میشه اون عامه. حالا توضیح میدیم. آقا این گفتن که آره موضوع نفت میشه کلمه و کلام و خب این خیلی کلیه. این خیلی عامه. برای اینکه بخوان اینو یه مقدار درستش کنن که با این نحوه به معنی خاص بالاخره توافق پیدا بکنه میگن کلمه و کلام من حیث ال اعراب و البنا یا من حیث و اواخر کلمه سلاس حالا تعابیر مختلفی داره این حیثیت رو آورده. کما اینکه در مورد قایتش هم باز همین میگن جلوگیری از خطا یا حفظ لسان عن الخطا. خب چی؟ باز خیلی کلیه حفظ لسان عن الخطا فی المقام. این خب کل علوم ادبی اینجوری هم دیگه مراجعه. باز این رو هم مقیدش کردن گفتن حفظ لسان از خطا در مقام منتها باز از جهت همون اعراب و بنا یعنی همون حیثیتی که موضوع ما رو تخصیص میزن همون حیثیت غایت ما رو هم بالاخره تخصیص زد که حیثیت اعراب و بنا در حقیقت اصل میشه توی این بحثا. بر اساس همین هم تعریف میکنن میگن نه چیه؟ علمون که مثلا قواعد کلمت و کلام من حیث الاعراب و البنا دوباره یا نه علمون که چی؟ یعصم اللسان دوباره عن الخطا من حیث الاعراب و البنا مثلا تا آخر دوش آگار یه تعریف به موضوع بشه یکیش تعریف به مثلا غایت بشه. بالاخره این حیثیت اعراب و بنا در نحوه به معنای خاص قشنگ بارزه و خودشو نشون میده دیگه. اگر این حیثیت اعراب و بنا نبود یا در موضوع ما نبود یا در تعریف‌های ما نبود این در حقیقت نشون دهنده اینه که ما همچنان تو فضای نحوه بالمعنی العامی درست شد. یعنی تو فضا مخصوصا کتب متأخر ما این شکلیه. یعنی هر چقدر شما کتبا رو میرید عقب‌تر به این فضای تفکیک نشدن علوم ادبی نزدیک‌تر میشه. مثلا شما تو کتاب‌های قدیم یه بخش مهمی از کتب نحوتون قواعد صرفی توش وجود داشت مثلا مفصل ابنیه اسم فاعل ابنیه مثلا مصادر خب اینا صرفیه یعنی صیغه های اسم فاعل رو مثلا شروع میکردن به اینکه اسم فاعل اینطوری ساخته میشه اسم مفعول اینطوری ساخته میشه این وزن ها و این صیغه های خاص مثلا مصادر ثلاثی مجردش اینطوری میاد میشد یه سری قواعد خلاصه صرفی که الان قشنگ تو صرف ساده ما خیلی شفاف اومده جزء مسائل صرفه اینا رو بالاخره بحثیم. پس هر چقدر میریم عقب‌تر این نحوه ما نحوه به منه مثلا این کتابی داره الکتاب سیبوی کل این قواعد صرفی و نحوی و قواعد کلی لغت و همه اینا توش هست. یکی از کتاب مرجع و انصافا منابع اصلی ادبیات ما هم هستی چون خیلی متأخر بوده یعنی مال قرن سوم چهارمه. هر چقدر این بالاخره نوحات ما قدیمی تر باشن ارزش بالاخره عبارتاشون بیشتر میشه تو ادبیات ان شاء الله بحث میکنیم ارزش استدلالیش بالاتر میره. چرا؟ چون به لغت فصیح اون موقع نزدیکتر بودن اینا. یعنی اینا واقعا قواعد رو از استعمالات مثلا عرب فصیح تونستن استفاده کنن. لذا هر چقدر قدیمی تر باشه این نحویه، ارزش احتجاج و استدلال به قولش بیشتر میشه. توی مثلا اون الکتاب سیبوی همه جور بالاخره قاعده شما میبینید. نحوش هم نحو منظمی نیست که بگیم ما مثلا این ابواب مثلا قشنگ به ترتیب یک دو سه مثلا چیده شده باشه، نه قر و قاطی. این نشون میده که چی؟ هنوز اون موقع این علمه اون ساختار خودش رو پیدا نکرده. این ساختار تو طول تاریخ بالاخره با یه هویت جمعی به اینجا رسیده، اینطوری شد. این همین نظامه، همین منظومه که داریم بحث میکنیم توش. یعنی اول پیدایش علم نه مداجه، اینا فقط یه غایت کلی داشتن که آقا ما جلوگیری از خطا در صحبت کردن میخوایم داشته باشیم، درست شد؟ برای جلوگیری از این خطا در صحبت یه سری قواعد از کلام و کلام باید پیدا کنیم. حالا به کجاش مربوط بشه، کجا بذاریم این قواعد و نظم و ترتیب این قواعد چه شکلی باشن، مداجه هیچش دیگه در نیامده بوده هنوز اون موقع. همینطور که بالاخره پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه، تو مثلا 100 سال، 200 سال، 300 سال ممکنه بگذره، کلی نحوی بالاخره تربیت بشن تا بعدا ما به یه ساختاری برسیم که مثلا مورد توافق غالب مثلا نهاد دیگه باشه و اون ساختار بشه ساختار اصلی مثلا یک علم، منظومه اصلی یک علم. متوجه؟ بالاخره میخوام بگم هر چقدر عقب‌تر میرید این نحو ولی اهم پررنگ‌تره و نحو اخص دل تو دل این نحو اهم تعریف میشه، بدون اینکه ساختار بالاخره روشنی داشته باشه این نحو اخص. خیلی پراکنده و پخش و پلا بحثای بالاخره مطرح شده. مثلا الکتاب سیبوی عنوان یه منبع معتبر نحوی اینطوریه. اینو تا اینجا داشته باشی، اینم که خب روس ثلاثه بالاخره علم نه. من تا یه نکته هم باز عرض بکنم. نکته که میخوام عرض کنیم اینه که ما چه تعریف به موضوع رو قبول کنیم یا موضوع رو محور قرار بدیم، چه تعریف به غایت رو قبول کنیم و غایت رو بالاخره موضوع محور بحثمون قرار بدیم. یه سری پیشفرض‌های رو ما قبول کردیم. این پیشفرض‌ها کجا میرن؟ ببین، یعنی اگر ما موضوع رو بپذیریم، خب کلمه و کلام منحصر رو بذاریم. یعنی چی؟ یعنی ما 10-20 تا پیشفرض داریم اینجا که چی؟ اولا کلمه ای هست، درست شد، کلامی هست. خب الان کلمه چیه دقیقا؟ کلام چیه دقیقا؟ فرق کلام و کلام چیه دقیقا؟ خدایجو دوشون. خب این کلام و کلام که من حیث و لرا و البنا داره مطرح میشه درش، پس حتما حیثیت های دیگه ای هم داره دیگه. اون حیثیت های دیگه اش چیه؟ خدایجو. و بعد وقتی میحصول بریم روی من حیث و لرا و البنا، یعنی این کلام و کلام اعراب میپذیره، اعراب چیه حالا؟ این کلام و کلام بنا میپذیره، بنا چیه حالا؟ ببینید دوشون. یعنی وقتی ما یک موضوعی رو بالاخره داریم موضوع این علم قرار میدیم، کلی پیش فرض قبل از این بالاخره قرار دادن موضوع داریم تو ذهنمون. خدایش داشو. یا تو غایت هم همینجور. وقتی میگیم حفظ اللسان الخطر فی المقال، اولا خب یعنی لسانی داریم، بعد این لسان مقال داره، یعنی حرف میزنه. بعد توی این لسانی که مقال داره خطا ممکن اتفاق بیفته. درست شد؟ این خطائه یعنی چی دقیقا؟ مقاله یعنی چی دقیقا؟ بعد این خطایی که دقیقا یعنی چی؟ من حیث الاعراب و البنا به چه معناست دقیقا؟ حیثیت های دیگرش دیگه چجور فرض میشه؟ میشه دوشو؟ یعنی دوباره چه غایت رو محور قرار بدیم؟ چه موضوع رو محور قرار بدیم؟ کلی پیش فرض داریم. این پیش فرض ها رو اصطلاحاً بهش میگن مبانی علم. درست شد؟ یه مفاهیمی که دیگه تو خود علم از اینا بحث نمیشه. چون ما فرض گرفتیم که از این موضوع به بعد میخوایم بحث کنیم دیگه، درست شد؟ یا با این روی کرده غایت به بعد میخوایم تو این علم بحث بکنیم. خب خود شکلی این غایت و خود شکلی این موضوع کجاست؟ اینا دیگه توی این علم نیست. دقیقه چطور شد؟ اینا اصطلاحاً مبانی این علم هست. بیرون از این علم باید پرداخت بشه، درست شد؟ بعد با بالاخره رسیدن به این موضوع شروع بکنیم از مسائل این موضوع بحث کردن. با رسیدن به این غایت شروع می‌کنیم از مسائل اثرگذار در این غایت بحث کردن. اما خود اون شکلی این غایت و شکلی این موضوع تو خود این علم اتفاق نمی‌افته. اینا توی علوم دیگه‌ای باید بحث بشه. درک چه داشون؟ اما بالاخره چون تو خود این علم بالاخره این موضوع رو ما داریم باهاش بحث میکنیم و بعد نسبت به این موضوع یه شناختی ایجاد کنیم، درکی از میارن این مبانی رو تو اول علم یه مقدار توضیح میدن. این مبانی قطعا جزء مسائل علم نیست، جزء مبانی این علمه، درکی از جداشو. اما برای آشنایی بالاخره مخاطب اول علم میان یه پرداخت اجمالی به اینا میکنه. لذا معمولا کتب نحوی یا بالاخره صرفی شما همیشه از تعریف کلمه، تعریف کلام، حالا تو نحو تعریف اعراب، انواع اعراب، تعریف بنا، انواع بنا با اینا شروع میشه. اینا خودشون نحوی نیستند، مدرد چه داشت؟ اما چون کل چارچوب علم نحو روی اینا داره سوار میشه، ما ناچاریم اینا رو اجمالا اشاره بکنیم بهشون، بحث بکنیم ازشون. در اکیه چه داشت؟ چون؟ بسید سوار
دروازه همون تعریف بشه. خب بینم الان هدف عبارتی که برای علم نوشته میشه باید یه هدف باشه، ولی تو هدف بازم میشه این هدف رو یه علم تد بازم هدف دومش رو یه علم دیگه تقسیم بندی دیگه کرد. چون اینجا دو تا هدف بخشه، یه تیرا بنا و کیفیت میشه. امیدم این دور یک هدف برد میشه خیلی علم یا دو تا هدف هم میشه.
والا بحث خوبیه، متوالی خودون مبانی بحث میمونه بیایم تا جواب این روشن بشه، ولی چون مبانیشو فعلا نمیخوایم وارد شیم، فعلا الان جواب ما رو اینجور بپذیرید. ببینید بستگی به اون نگاه عقلایی داره. همونطور که گفتم که غایت رو عقلا مشخص میکنن، یه روند عقلایی داره که این علم اول یه چارچوب کلی داشته باشه، بعد با یه روند عقلایی کم کم تخصیص بخوره و خاص بشه و بالاخره کوچیک بشه. اینجا هم باز همینطور میشه، بستگی داره به نگاه عقلا، که نگاه عقلا به قول شما این منهج راول بنا و کیفیتش رو یه غایت میپندارن. مدرد چه داشت؟ ممکنه اول یه غایت بپندار با اساس همون هم علم شکل بگیره بودم، بعد که دیدن نه، مثل اینکه مسائل خیلی وسیع شد، مدرد چه دیگه حجم زیادی رو داره پر میکنه که یه علم کفافش رو نمیده، چه اشکال داره دوباره همین غایت با یه روند عقلایی جدایی دوباره تخصیص بخوره، به قول شما یه علم بشه دو علم، یعنی تقسیم بشه تو دل خودش. منتها محور اون نگاه عقلایی است. حالا چرا محور اون نگاه عقلایی است و این یعنی چی، اینا دیگه بمونه ان شاءالله تو منطقتون میخونید مفصل. برمیگرده به همون اعتباری بودن اینها که اونجا باید بحث بشه. پس ببینید بحثمون این بود که به هر حال چه موضوع رو بپذیریم چه قاعده رو بپذیریم، یک سری از مبانی داره تصویر میشه اینجا، که این مبانی جزء مسائل علم نحو نیست. چرا؟ چون مربوط به این موضوع یا مربوط به این غایت نیست، اما بالاخره پیش‌فرضای این موضوع و این غایته. درسته؟ اینا رو معمولا میارن تو اول هر علم یه بخشی رو اختصاص میدن به تحلیل و توضیح این مبانی. اصطلاحاً به اون بخش ما علاوه بر این حالا روز سمانیه که حالا یه نگاه کلیه به این علم داشتن، توی المدخل یا توی بحث‌های مقدمه این بخش مبانی رو هم داریم. اخیرا تو روش تحقیق اگه دیده باشید، معمولا تو کتابایی که جدیدن کار میکنم مثلا یه فصل اولی رو اختصاص میدن، میگن این فصل اول از چی بحث میکنه؟ کلیات. دیدید دیگه تو این کتابا معمولا کتابای جدید که می‌نویسن اینطوری شده دیگه، فصل دوم و سوم به مثلا اصل اون مسائل داره میپردازه، معمولا اون فصل اول رو میگن کلیات. تو این کلیات چیکار میکنن؟ هیچ، همون مفاهیم اولیه، همون پیش‌فرض‌ها رو یه مقدار شروع میکنن به توضیح دادن، که ما که مثلا میگیم کلمه، تعریفمون از کلمه اینه، ما که میگیم کلام، تعریفمون از کلام اینه، فرق کلام و جمله مثلا اینه، برای اینکه کلام روشن بشه. من حیث لاروال بنا که مثلا داریم میگیم اعراب یعنی این، بنا یعنی این، انواعش یعنی اینا. درکی اینا رو معمولا توی اون فصل اول که کلیاته، تو کتابای قدیمی ما تحت المدخل بحث میشد، تحت مقدمه، تحت عنوان مقدمه بحث میشد. اینا جزء مسائل خود علم نیست، مدرج داشت، اما بالاخره جزء مبانی علم بوده، زیر ساختای کلی این علمه، مدرج. و ما باید یه آشنایی اجمالی با اینا داشته باشیم که اون اساس اون علمه بالاخره تو ذهنمون شکل بگیره. طبیعتا اینا رو تو المدخل بحث میکنن، تو نحو باز همینطور شده. تو نحو کل این ابوابی که مربوط به این بخش اول ماست، که آقا نمیدونم کلام و کلام تعریفش، معرب و مبنی تعریفش و انواع اعراب و بنا، اینا رو بالاخره جزء مبانی علم داریم و بهش بالاخره پرداخت میکنیم انشاءالله. برای اینکه این موضوع تازه منقح بشه یا این غایته تازه تصویر بشه واسمون. درسته که بعد از تصویر شدن این غایته، تصویر شدن این موضوع، بعد کم کم وارد خود مسائل اون علم بشیم و با اون روش شروع کنیم. موضوعش خب موضوعش یعنی چی؟ یعنی شما تو نقد پیش فرض گرفتی که این موضوع هست، بعد نقد قرار از مسائل این موضوع بحث بکنه، از احوال این موضوع بحث بکنه. خب حالا بحث از خود این موضوع که دیگه تو این علم نیست. آفرین، دقیقا. موضوع یا غایت قبل از تحقق این علم باید تصویر شده باشه.
بازم خود این کلام چند بخش میشه.
آره آفرین.
اون چند بخشاش
روز بده. چند بخشاش؟ یعنی از جهت اعراب بلا داری میگی؟
مثلا کلام
خودش
مثلا چند بخشه؟ اس
مثلا فعل. آره
خب. حالا اس فعل چیه؟ حرف چیه؟ حالا خود اس و فعل هر جزء علم نقد هست دیگه.
اگر واقعا به جهت منهج راول بلا برگرده، آره. یعنی اون حیثیت موضوع مهمه واسمون دیگه. یعنی تا زمانی که اون حیثیت موضوع شکل نگرفته نه. اینا هیچ کدوم جزء نقد نیست. اما همین که اون موضوع شما منقح شد، شکل گرفت، احکامی که به این موضوع بار میشه دیگه جزء نقد. درست شد؟
مثلا
نامیتی یه بار اسمو
از نظر صرفی بس کنیم.
آفر. چرا؟ چون اینجا منحصر اول بنا داری. یعنی اگه اون منحصر اول بنا راه داد که از اسم بحث بکنیم تو نه، بحث میکنیم تو نه. بحثش هم میشه نحوی. بوداجی. اما اگر این منحصر اول بنا راه نداد اونجا، خب تو نه ازش بحث نمیشه. خود کلام و کلام موضوعشه دیگه. آره. به این معنا که موضوعشه بله. یعنی اون محور کل علم نحو هست قبول. اما بالاخره خود تعریف کلمه چیه، خود تعریف کلام چیه که دیگه تو نحو نمیتونه باشه. اینا پیش فرضای نحو میشن، مبانی نحو میشن. راست میگه. ببین این علم، حالا شالا فردا مفصل باید توضیح بدم، الان وقت نیست. این علم دو تا اصطلاح داره. یه بار علم رو شما معنی مجموع مدون میگیری، یعنی همون نحو. درست؟ یعنی نحو چیه؟ یه مجموعه از علوم، یه مجموعه از مسائل. درست؟ یه بار علم رو شما علم به اون قاعده خاص میگیری، یعنی علم شما به این که فاعل مرفوعه. درک کردی درست؟ ما این علم که داریم میگیم علم معنی مجموعه قواعده است، مجموعش. یعنی کل این مجموعه مسائلی که حول یه محور دارن میچرخن، این بهش میگن علم نحو. درست شد؟ بعضی ها اون علم معنی دوم معنا کردن، اون یه خورده قاطی میشه، شلوغ میشه، بقول شما اشکال وارد میشه که خود اون قاعده نحوه یا علم به اون قاعده نحوه. ولی ما که میگیم علم، مراد اون علم هست همون مجموعه مدون است، یعنی اون مجموعه ای که یه سری قواعد توش بالاخره هست به اسم علم نحو، اونو باش میگیم علم مدون، علم مجموعه مسائل. متوجه؟ حالا باز فردا شما اگه وقتشو توضیح میدم.
و بله این تعریف
میدن یا
مثلا
ما در
با این تعریف
کلمه
رو
بیان
کردیم،
همه
تعریف
غایی دیدیم غالبا. آره با غایی تو حالا توضیح میدن، رو عبارت میخونیم چشم توضیح میدن چون مختلفشو. بعد مرسد نیستی و زغاب کنیم کنیم، فقط دیروز هم ظاهرم زغاب نکردیم. همه آزیم. آره اصل که با حضوره متاسفانه انقدر دیگه این اصل عدول شده ازش، آدم خیلی به اصل نمیتونه اعتماد کنه. آره. آیه نامور هستم، آشنا بشیم با تو. من دیروز هم بودید دیگه درستم. آیه وطن دوست، آیه یار محمدی، آیه یزدان پناه، آیه ارغند، همون ارغند دیگه درستم. بعد آیه اسدی، آیه انیسی، آیه بالیپور، آیه بیرانوند، آیه جاهدینیا، آیه حیدری، آیه خلیلپور، آیه دباقیان. بحث هم که میکنی نشانده آیه دیری چی هست؟ زینیوند. من کیم؟ اینجا کجاست؟ آیه زینیوند نیست؟ آیه عبداللهی، آیه عرب بافرانی، بافرانی درسته؟ آیه عطارزاده، عطارزاده آی علیزاده ها، آی غلامی پروژه، غلامی پور، آی قاضی، آی کریمی، کریمی مشهور یا قدوسی مشهور، آی مجیدی، آی مصطفی و جان. جلسه دیروز بعدش اصل اولی باشه، آی مصطفی، آی ملکیان التماس داره باش.